إيش يعني شيء؟ يعني الإنصاف منها راه إنصاف را پیش گیری نسبت به نفس فيما أحببت أو كرهت در آنچه دوست داری یا دوست نداری. مدیر باید مالک و امیر هوا و هوس باشد نه اسیر. مالک اشتر مالک نفس باید باشد. از هر مدیری باید مالک باشد. این جمله دقت کنید، گویا امیرالمومنین با همه مدیران تاریخ آینده صحبت میکند و آنها را مالک خطاب میکند. نسبت به امور حرام و غیر جایز باید نهایت بخل را داشت. شه که گفتیم تعریف شد، از شه یعنی اینکه امور غیر جایز را نه برای خود نه برای دیگران. یه موقع میگه حالا برشم نماز نخون، ما که میخونیم، حالا اون نخون. نه، هر کار بد رو برای هر دو نخواهیم، کار خوب رو برای هر دو بخواهیم. قاعده انصاف در شح نفس یعنی چی؟ هر چرا دوست داری یا دوست نداری ملاک نیست. ملاک آنچه جایز است و آنچه جایز نیست می باشد.
از دیدگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، یه مدیر از ابتدای جذب نیرو تا بازنشستگی اون باید براش برنامه داشته باشه و بتونه مجموعه رو در جهت رشد و شکوفایی هدایت کنه. در مدیریت علوی، اهداف سازمانی به تنهایی هدف نیست و باید به رشد، پرورش و تأمین نیازهای مادی و معنوی کارکنان هم توجه ویژه بشه. مدیریت اسلامی رفتار سازمانی رو به سمت و سوی ارزش‌ها سوق میده و ارزش‌ها رو حاکم میکنه. در مدیریت رکن دیگه‌ای هم مطرحه به نام مدیریت فرهنگ سازمانی. اما اینکه در این مدیریت چه اهدافی دنبال میشه و چطور فرهنگ‌ها تعریف میشن، باز هم سری میزنیم به کلاس درس استاد قوامی تا با شرح بخش دیگه‌ای از نامه 53 نهج البلاغه در این باره آشنا بشیم.
سه بخش حالا تموم شد. مبانی مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی. حالا وارد چهارمین رکن مباحث شدیم که مدیریت فرهنگ سازمان است. اگه یادتون باشه گفتیم فرهنگ سازمانی اون فضای حاکم و غالب و اون جو مستولی بر سازمان هست که ناشی از بینش‌های خاص، ارزش‌های خاص و هنجارها و ملاکات خاص هست. یه سازمانی که بینشاش توحیدی است یه جور فرهنگ برش حاکمه، یه جایی که بینشاش مادی است یه جور فرهنگ برش حاکمه. حالا ما فرهنگ عدل و انصاف داریم. انصف الله و انصف الناس، خدا و مردم چقدر با هم میان. نسبت به خداوند انصاف داشته باش، با مردم هم انصاف، با انصاف باش. من نفسک از جانب خودت، من خاصت اهلک از جانب افراد خاص خاندانت یا سازمانت، و من لکم منه هوا من رعیتک و از جانب رعایایی که با آنها علاقمندی. یعنی از هر سه ضلع با فرهنگ انصاف برخورد کن. فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَزْلِمْ، که اگر چنین نکنی ستم نمودی، وظیفت انجام ندادی. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، کسی که به بندگان خدا ستم کند خداوند پیش از بندگانش دشمن او خواهد بود. دشمنی خدا اینجاست. و من خاصمه الله عبد هزه حجته و کان
لله حربا حتی ینزع او یتوب. کسی که خداوند دشمنش باشه دلیلش را باطل میکند، یعنی حجتی نداره، نفوذ کلامش تمام میشه، یعنی حرفاش دیگه محکم پسند نیست. ممکنه به ظاهر بپذیره ولی تو دل کسی دیگه نمیره، بی تأثیری میاد و با او به جنگ میپردازد. خداوند با او میجنگه، یا باید دست از ظلم برداره یا توبه بکنه، کار یه طرفه کنه. خواسته انصاف رو اگه بذاریم کنار، عدل و انصاف رو بذاریم کنار، توی سازمانی خدای نکرده انصاف حاکم نباشه، تبعیض حاکم باشه، دیگه یک فروپاشی معنوی به دست میاد. مقصرش هم مدیره، چون مدیر فقط نباید رفتار خودش خوب باشه، اون مسئوله که سازمانش هم مجموعه رفتارش خوب باشه. و لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت على ظلم. هیچ چیز زودرستر نیست به تغییر نعمتهای خدا و سرعت دادن به انتقام خدا جز اصرار بر ظلم. یعنی آدم ظلم کنه در معرض طوفان تغییر قرار میگیره. اقامه اینجا یعنی اصرار، فرهنگ ظلم رو حاکم کردن. اقامه معنای جمعی داره، حالا گاهی یه ظلم شخصی است، گاهی اقامه ظلم میشه، یعنی سازمان ظالمه، کل این سازمان نه بودجه‌هاشو میتونه درست خرج کنه، نه میتونه خوب تولید کنه، نه میتونه خدماتشو انجام بده، این مشکل پیدا میکنه، بیمار میشه. فإن الله سمیع دعوة المزتهدین یا مظلومین و هو للظالمین بالمرصاد. خداوند دعا و خواسته مظلومان را میشنود و در کمین ستمگران است. عدالت و انصاف باید به یک فرهنگ در سازمان تبدیل بشه. در فرهنگ انصاف هیچ تفاوتی در افراد دور و نزدیک نیست. انصاف و عدالت با خلق، انصاف و عدالت با خالق است. عدم التزام به عدالت و انصاف جنگ با خدا است. خدا دشمن ظالمان است، خدا طرفدار مظلومان است. ظلم سریع ترین عامل براندازی مدیریت و حکومت هاست. اون جمله معروف چیه؟ از ملکو یبقا مال کفر حالا یبقا مال ظلم.
شبکه رادیوی معارف،
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه.
الله الله،
پرتو
ولایت.
و لما بلغ اشده
شنوندگان محترم، در مدیریت علوی فرهنگ اسلامی جایگاه و نقش ویژه‌ای داره و تمام راهبردها، برنامه‌ریزی‌ها و گام‌ها با محوریت فرهنگ تعالی و رشد تدوین میشه. اینکه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه انقلاب اسلامی ایران رو انقلاب فرهنگی نامیدن، بیانگر این نکته است که این انقلاب داعیه‌دار حکومت علویه. در میون گفتمان‌های کلیدی رهبر فرزانه انقلاب هم مدیریت فرهنگی و همچنین مهندسی فرهنگی بیشتر مورد تأکید و تبیین قرار گرفته. از نگاه رهبر معظم انقلاب، یه مدیر انقلابی کسیه که بتونه فرهنگ مجموعش رو روی ارزش‌ها بنا کنه و اخلاق و احکام اسلام رو در اون سازمان جاری کنه. طوری که کارکنان مجموعه در مرحله اول مراقب دین خودشون و عموم مراجعان باشن، نه جایگاه و موقعیت کاری. دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار اداری نظام هم ناظر به همین اصله. بله گرامیان، در مدیریت فرهنگی سازمان و مدیریت فرهنگ سازمانی، رعایت احکام شرعی و آموزش این احکام نقش اساسی داره. از این فرصت استفاده می کنیم و با احکام اداری از زبان حجت الاسلام و المسلمین بیگ دلی آشنا می شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوال کرده شخصی از محضر رهبر معظم انقلاب، این جانب اقدام به استفاده شخصی از بیت المال کردم، وظیفه من برای بری و ذمه شدن چیست؟ و سوال بعدی هم که ادامه همین سوال شده، استفاده شخصی از امکانات بیت المال تا چه حدی برای کارمندان جایز است و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشه چه حکمی داره؟ معظم الله رهبر معظم انقلاب حفظه الله جواب مرقوم فرمودن استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است اشکال نداره، و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرفات شخصی این شخص در بیت المال به یکی از این دو صورت مذکور برگرده، چیزی در این رابطه به عهده ایشون نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشه یا بدون اذن، اون هم اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، اگر بدون اذن یه همچین شخصی عملی را انجام داده، می‌فرمایند به این که در این مورد یا بیشتر از مقدار متعارف اگر استفاده نموده، ضامن اون مقدار هست و باید عین اون را اگر موجود باشد به بیت المال برگردونه، و اگر تلف شده باید عوض اون را بده، و همچنین باید اجرت المثل استفاده از اون را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تلاش مدیران در افزایش دانش خودشون و کارکنان مجموعه از وظایف دینی مدیریته. چه ارزشمند دوره‌های آموزش ضمن خدمت که در این دوره‌ها کارکنان و مدیران دانش حرفه‌ای و دینی خودشون رو ارتقا میدن. در بخش جستجو باز هم با پژوهش دیگه در حوزه مدیریت اسلامی آشنا میشیم.
جستجو مدیریت اسلامی. دوستان سلام، خوشحالم از اینکه دوباره توفیق پیدا کردم تا با بخش جستجوی برنامه همراهتون باشم. امروز کتاب مدیریت تألیف سید محمد اعرابی رو برای معرفی انتخاب کردم. این کتاب از جمله متون آموزشی که دفتر پژوهش‌های فرهنگی اونو چاپ کرده. عربی در پیشگفتار کتابش نوشته ارکان مدیریت، نگرش‌های مدیریت، چالش‌های مدیریت و وظایف مدیریت چهار طبقه مرتبط با یکدیگرند که ساختار اصلی کتاب مدیریت را تشکیل می‌دهند. گردآورنده در فصل اول به سازمان، مدیران و مدیریت به عنوان سه رکن اصلی به هم پیوسته اشاره کرده و تو فصل دوم به سیر تحول نظریه های مدیریت پرداخته. فصل سوم این اثر مباحثی رو پیرامون محیط سازمانی و محیط طبیعی در بر داره. اعرابی نویسنده این کتاب در فصل چهارم به موضوع ارزشمند مسئولیت اجتماعی و اصول اخلاقی پرداخته که ذیل همین فصل اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های کنونی رو شرح داده. نویسنده موضوع فرهنگ و چند فرهنگ گرایی رو در فصل هفتم کتابش جای داده و درباره فرهنگ سازمانی و عملکرد اون مطالب قابل استفاده رو به قلم آورده. برنامه‌ریزی و تصمیم گیری، مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی عناوین فصل نهم و دهم این کتابه. عناوین فصل‌های بعدی کتاب عبارتند از سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تغییر سازمانی و نوآوری، رهبری، تیم و کار تیمی، ارتباطات و مذاکره و کنترل. از ویژگی‌های کتاب مدیریت اثر دکتر محمد اعرابی رویکرد آموزشی اونه که در ابتدای هر فصل اهداف آموزشی بیان شده. شما میتونید این کتاب رو از دفتر پژوهش‌های فرهنگی تهیه و مطالعه کنین. خب عزیزان، تا بخش جستجوی دیگه، خدا نگهدار. همچنان برنامه پرتو ولایت رو بشنوید.
شبکه رادیوی معارف،
پرتو
ولایت.
خب شنوندگان عزیز، با این امید که همواره اهل علم و عمل باشیم، همه شما بزرگواران رو به خداوند مهربون می سپاریم. خدا یار و نگه دارید.
جز روی علی در دو جهان روی دگر نیست، ایران خدا را روی دگر نیست. رویش به نگر تا نگری روی خدا را، چون روی خدا را به جز این خواهیم که رمی سوی خدا سوی علی رو، خدا سوی علی رو، جز سوی علی سوی خدا سوی دگر نیست، جز سوی علی سوی خدا سوی دگر نیست.
فاطمه ای و فاطمه در حرمت جلوه گرد.
پویش مردمی سهم من از بهشت، مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم، و یا شماره گیری کد ستاره 741 ستاره 251 مربع.
زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان اش ز زمزمت جل بگرد.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیزی که تا این لحظه برنامه‌های رادیو معارف رو در بخش عصرگاهی روز جمعه پیگیری کردید. شماره تلفن‌های ما 025-329-551 و 329-552 راه‌های ارتباطیه که شما میتونید با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و از پیشنهادها و دیدگاه‌ها و آرا و نظرهای ارزشمندتون ما و همکارانمون رو مطلع کنید. سامانه پیام کوتاه ما 30553 هست برای اون دسته از عزیزانی که میخوان برای ما پیامک بفرستن، و آدرس صندوق پستی ما 3785 خط فاصله 444. خوشحال میشیم که از نظرها و پیشنهادهای خوب و ارزشمند شما ما و همکارانمون در گروه‌های مختلف برنامه سازی رادیو معارف مطلع بشیم. اما پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری ویژه برنامه اذان مغرب با عنوان بر آستان بندگی، جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام غروب آفتاب ساعت 17 و 57 دقیقه و هنگام تنین انداز شدن نوای خوش گلبانگ اذان مغرب به افق شهر قم ساعت 18 و 15 دقیقه خواهد بود. آرام آرام تو این لحظات ناب، لحظاتی که جسم خاکی بندگان این توفیق و اجازه رو پیدا میکنه تا روح خودش رو در عالم معنا به پرواز در بیاره، همراه با شما عزیزان متضرعانه و عاجزانه خودمون رو مهیا میکنیم تا یک بار دیگر در نمازهای پنجگانه سجده بر آستان معبود بساییم و زمزمه کنیم الهی و ربی من لی غیرک. همراه با شما بر آستان بندگی از رادیو معارف و التماس دعا.
ترنم آبشار رحمت خدا،
شبنم
بر چهرم می نشیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و تو.
و تو خدا بندی
حالا باید که دست بلند کنم به تمنا، به نیاز،
دست هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهربان ترین مهربانان و با سلام و درود بر برگزیده بنده والا مقامش و با سلام و ادب خدمت شما عزیزان که دل در گرو عشق الهی دارید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به محضر شما عزیزان شنونده و دوستداران خاندان عصمت و طهارت سلام میکنیم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم. برنامه بر آستان بندگی رو تقدیم شما میکنیم و با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 18 و 15 دقیقه.
بودم و آکندگی از غرور من بودم. بی نگاه به دستی که دستم را گرفته بود و آن دست دست تو بود.
دست تو بود.
دست تو بود. دست تو. و قوت و ضعفم را چاره ای جز نگاه تو نیست. نگاهت را میخواهم، نگاهت را میخواهم همیشه و هماره.
چون ز اصل خیش دور افتاده ایم، تکیه بر بازوی مردم داده ایم.
در ادامه همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام مهدی غلامعلی در شرح حدیثی از کتاب شریف خصال شیخ صدوق رحمت الله علیه و پس از اون بار دیگه با ادامه برنامه خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. حدیثی رو که برای این جلسه انتخاب کردیم، هشتمین حدیث از باب سوم کتاب شریف خصال هستش. در این روایت امام باقر علیه السلام بیان میکنن که ایمان مراتبی داره. اگر کسی میخواد ایمان خوب و کاملی داشته باشه، باید بعضی از خصلت‌ها و رذایلی که سبب عقب رفتن میشه، سبب ناراحتی میشه، اینها از بین بره. اگر کسی مؤمنه، باید این خصلت‌های سگانه رو نداشته باشه. حدیث رو قرائت میکنیم و بعد درباره این حدیث با هم دیگه گفتگو میکنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه علیه السلام قال لا یؤمن رجل فیه الشح والحسد والجبن ولا یکون المؤمن جبانا ولا حریصا ولا شهیها. حضرت فرمودن که کسی که در او یک حرص باشه، دو ترس باشه، سه حسد باشه، کسی که این سه خصلت رو داشته باشه، ایمان در او جمع نمیشه. دوباره تأکید کردن ولا یکون المؤمن جبانا ولا حریصا ولا شهیها. مؤمن ترسو، حریص و بخیل نیست. سه تا آفت، سه تا رذیله که در خیلی از انسان‌ها وجود داره، حتی تو بعضی از مؤمنین می‌بینیم که حریصه، حرص می‌زنه، پول و دارایی داره، بازم حرص می‌زنه بیشتر و بیشتر و بیشترش بکنه. خسیسه، از این اموال خودش خرج نمی‌کنه، دست کسی رو نمی‌گیره، به این و اون کمک نمی‌کنه. حسوده، نمیتونه ببینه دیگران چیزی دارن، سختشه. خب این شخصیت هایی که این چنینی هستن، این خصلت ها رو دارن، اینها مؤمن نیستن. حالا اینجا هم امام باقر داره همین مطلب رو بیان میکنه. اینجا امام میفرماید که لا یؤمن رجل فیه الشح والحسد والجب، کسی که در او حرص و حسادت و ترس باشه ایمان نداره. خب سوال میشه آیا همه مؤمنین ما شجاعن؟ آیا همه مؤمنین ما کسانی هستن که هیچ حسادتی ندارن؟ خب بعضی از ماها ترسو هستیم، بعضی از ماها خدای نکرده چه بسا حسادت و اینها هستش، یعنی ما هیچ درجه از درجات ایمان نداریم. دو تا احتمال میشه درباره این روایت مطرح کرد. به نظر میرسه که مقصود روایت اینه که اگر کسی این سه تا خصلت رو توامان با هم داشته باشه مؤمن نیست، یعنی هم درش ترس باشه، هم حرص باشه، هم حسادت. اگر اینها باشه چنین فردی مؤمن نیست. امکان داره بعضی از اینها رو داشته باشه؟ بله. در روایت دیگه ای داریم که امام رضا فرمودن از پیامبر خدا سوال شد که میشه مؤمن ترسو باشه؟ حضرت فرمودن بله. میشه بخیل باشه؟ باز حضرت فرمودن بله. بعد دوباره پرسیدن که میشه دروغگو باشه؟ حضرت فرمودن لا. و یکون و کذابا؟ قال لا، نمیشه که، مؤمن نمیتونه دروغگو باشه. پس یکی از وجه های این روایت میتونه این باشه که مقصود اینه که در مؤمن هر ستاش با هم جمع نمیشه، گاهی وقتا شاید یکیش یا دوتاش باشه. احتمال دیگه ای که شارحین دادن اینه که ایمان کامل برای یک کسی که مؤمن واقعی هست وقتی حاصل میشه که هیچ کدوم از این ستا در اون شخص نباشه. پس وجه دیگه‌ای که برای این روایت میتونیم بیان بکنیم اینه که ایمان کامل وقتی حاصل میشه که در انسان ترس نباشه، در انسان حسادت نباشه و حرص هم نباشه. از خدا میخوایم که به ما توفیق بده و این سه خصلت و این رذایلی که سبب میشه که ایمان انسان زایل بشه و ما یا ما به درجه ایمان کامل نرسیم از ما دور باشه. والحمدلله رب العالمین.
لحظه ها پر از هوای بودن، دل به دریا بزن و نفس بکش، با حضور شب نماز